10 پوینت داری. خوبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. دیشب عرض کردیم که چرا اخلاق اجتماعی اهمیت دارد، چرا ما باید به این موضوع توجه کنیم و سعی کنیم اصول اخلاق اجتماعی رو در بین خودمون تقویت کنیم. سرنوشت امتهای پیشین، مردمی که عزیز بودند، در اوج بودند و ذلیل شدند و سقوط کردند، سرنوشت تلخ و غم‌انگیزی است. در دوره اسلامی هم ما شاهد شکوفایی و اوج جامعه اسلامی هستیم، شاهد تمدن بزرگ اسلامی هستیم که شرق و غرب عالم رو در نوردید، هم قلوب انسانها رو فتح کرد و هم مرزهای جغرافیایی رو در نوردید. اما متاسفانه از اون طرف هم ناظر افول و سقوط این مردم بودیم. گفتیم اگر دنیا و آخرتمون رو با هم میخوایم، باید به این مسئله بیشتر توجه کنیم. خیر دنیا و آخرت ما در گرو پایبندی به این اصوله. اگر امنیت میخوایم، اگر آسایش و آرامش میخوایم، اگر میخوایم جرم و جنایت کم بشه، اگر میخوایم یک جامعه الگو باشیم، اگر میخوایم به قله‌های پیشرفت مادی و معنوی برسیم، نقطه پرواز و پرش ما همینجاست. همه اینها در کنار این مسئله که تقرب ما به خداوند، تکامل روحی ما، تکامل معنوی ما، پرکشیدن به آسمان ملکوت متوقف بر این است. خب من وعده دادم به اصولی که ما در ارتباط با دیگران به عنوان اصل نیاز داریم اشاره بکنم. من نمیخوام به جزئیات رفتارهای اخلاقی چه مثبت چه منفی اشاره کنم. اون پایه ها و اصول و مبانی که باید تو جامعه استوار بشه، اینها رو من انشاءالله به قول قوه الهی تو این شبها سعی میکنم در حد بضاعتم برای شما سروران ارجمند ارائه بدم. و همینجا از محضر استاد معظم و معلم اخلاق که زندگی ایشون جلوه ایست حقیقتاً از اون چه که من در این شبها خواهم گفت و از نزدیک دیدم، از محضر ایشون هم عذرخواهی میکنم. ولی قبل از این که وارد این اصول بشم به یه مسئله بسیار مهم اشاره میکنم و اون مسئله تحریفی است که در عالم اسلام اتفاق افتاده. ببینید تحریف یعنی به زبان ساده این که کلامی و سخنی را برخلاف مقصود گوینده به نحوی بیان کنید که مطلبی غیر از مقصود گوینده به شنونده منتقل بشه. تحریف ماده لغویش معناش اینه، کج کردن، از مسیر منحرف کردن. اگر یه چیزی رو ما از جای خودش منحرف کنیم و به یه سمت دیگه ببریم این میشه تحریف. تحریف خب خودش یه بحث مستقل و مفصلی داره و متاسفانه بنابر آیات قرآنی در ادیان آسمانی اتفاق افتاده، هم در یهود و هم در مسیحیت که کتب آسمانی اینها محرف شده. و بدبختانه این که عالمان مسیحی و یهودی خودشون از کسانی بودند که مرتکب این عمل زشت شدن. مرحوم استاد شهید مطهری یه تعبیر جالبی داره راجع به یهودی ها، میگه من نمیدونم، در عجبم که این نژاد انگار از تحریف خوشش میاد. نژاد یهود یه نژادی است که به طور سنتی از دیرباز اهل تحریف بودن. الان هم شما نگاه کنید رسانه های مهم دنیا که اخبار و مطالب و نکات خبری و غیر خبری رو تو عالم منتشر میکنن، اصل و اساسش دست یهودی هاست. این خیلی مهمه، واقعا خیلی ماهرانه و استادانه مسائل رو تحریف میکنن. متاسفانه این اخلاق زشت از اون جماعت به ما هم سرایت کرده، رسانه های ما هم متاسفانه گرفتار این بلیه شدن. نه رسانه ها، نخبگان ما هم متاسفانه گرفتار این مطلب شدن که گاهی شما دیدید یه مطلبی رو، یه خبری رو از کسی نقل میکنن، سر و تهش رو میزنن
یه جمله منعکس میکنن 100% مخالف مقصود و مراد گوینده است. این عمل بسیار زشت، تقبیح شده و حالا دلائل و اقراض مختلفی هم پشت این مسئله هست. متاسفانه الان فضای جامعه ما از این جهت خیلی آلوده است و من گاهی تأسف می‌خورم که چرا باید یک انسان متدین آشنای به مبانی دین این چنین بی‌محابا به تحریف روی بیاورد برای این که یک کسی رو که نمیپسنده تخریب بکنه، به تحریف رو میاره. حالا یا تحریف گفته های او یا تحریف شخصیت او. تحریف شخصیت مهمتر از تحریف گفته و کلامه. یه شخصیت نورانی پاک را تحریف بکنن، یعنی جور دیگه معرفیش بکنن. این سیاست سیاست یهوده، این سیاست سیاست بنی امیه است. با این معیار شما می توانید رفتارهای اموی را از رفتارهای علوی تشخیص بدید. کسانی که بی‌محابا به تحریف شخصیتها روی می آورند، پا جا پای بنی امیه می گذارند و نه فقط اون شخصیت رو تحریف بکنند، اخلاق مردم را، دین مردم را، اعتقاد مردم را به هم می ریزند. اینا باید پاسخگو باشند، اینا روز قیامت باید پاسخگو باشند که با چه حجتی، با چه دلیلی. من حالا خواهم گفت اصول اخلاق اجتماعی مسلمان و کافر نداره. شما حتی با کافر هم نمیتوانی خلاف انصاف رفتار کنی. اینه که پیامبر امیرالمؤمنین میشه یه نقطه نورانی در تاریخ. حالا اینو من شبهای آینده خواهم گفت. به هر حال بگذاریم، تحریف داستان غم‌انگیز و مفصلی داره. در اسلام خوشبختانه کتاب آسمانی از این آسیب مصون موند. قرآن تحریف نشد. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اما تحریف های دیگر اتفاق افتاد. اون چه که الان مورد نظر منه و متناسب با بحث منه اینه، یه تحریف بسیار مهمی در دایره مفاهیم اعتقادی و اخلاقی رخ داد. من با علل و انگیزه هایی که محرفین برای این عملشون داشتن کاری ندارم فعلا، که چرا، به چه دلیل. بخش زیادیش اغراضی بود که خلفای بعد از پیامبر بنی امیه و بنی عباس دنبال می کردن برای توجیه حکومت قاسبانه خودشون و برای این که مردم را تسلیم سرنوشت موجودی که داشتن بکنن. مثلا در مورد قضا و قدر تفسیر می کردن. این تقدیره، این که ما حکومت کنیم این تقدیر الهی است، با تقدیر الهی نمیشه جنگید. این که شما باید مطیع باشید و ما مطاع، این خواست خداست. داستان کربلا رو شنیدید، گفته های عبیدالله و گفته های یزید تو این مجالسی که بعضن میرفتن و سخنرانی میکردن گفتن خدا خواست که این چنین شود، خدا خواست که آنچنان شود. یا مثلا در مورد مفهوم صبر اینجور تفسیر میکردن، صبر یعنی پذیرش ظلم و جور، باید صبر کرد در برابر ظلم، من باید صبر کرد تا انشاءالله یه گشایش و فرجی حاصل بشه. یا مثلا ببینید اینا آثار و رسوباتش تا امروز تو ذهن و فکر همه ما مونده. زهد، زهد یه مفهوم اخلاقیه. زهد چجوری معنا کردن؟ زهد یعنی بی‌رغبتیه. زهد یعنی این که انسان گوشه‌گیر باشه، هیچی نداشته باشه. یا فقر را، فقر رو به معنای نداری، یعنی آدم هیچی نداشته باشه. ائمه ما علیهم السلام یکی از رسالت‌های، دقت کنید، یکی از رسالت‌های مهمی که در طول نزدیک به 250 سال تعقیب می‌کردند تفسیر و باز تفسیر و تعریف این مفاهیم مهم دینی بود. شما برید نگاه کنید روایات ما، از هر فرصتی ائمه استفاده می کردن مردم را تربیت کنن. امام امیر المؤمنین علی علیه السلام وقتی می خواد فقر رو معنا کنه میگه مردم، فقر به معنای حرص بر همه چیز است. با این تعریف کسی که در کاخ زندگی می کند و انواع و اقسام ماشین ها و مرکب ها رو دارد فقیر است. اما یک انسانی که قوت لایموت هم ندارد اما اهل حرص بر دنیا نیست، غنیه. این تربیت دینی است. وقتی به روایات مراجعه میکنیم میبینیم ائمه ما صبر رو که میخوان معنا کنن براش انواع و اقسام تعریف میکنن. هیچ جا نگفتن در برابر ظلم صبر کنید. میگن صبر گاهی در طاعت است، گاهی در مصیبت است، گاهی در معصیت است. وقتی میخوان زهد رو معنا کنن ببینید چجور معنا می کنن. یکی از مأموریت ها و رسالت های مهم اهل بیت باز تعریف مفاهیم دینی اهم از اعتقادی و اخلاقی بود. بخش زیادی از روایات ما اینجوریست. برید نگاه کنید، یا مصداق دادن یا تعریف مفهومی کردن. اینا رو باید بهش توجه کرد. بنابراین ما وقتی میخواییم بریم سراغ اخلاق باید تفسیر و تبیین درستی از مفاهیم اخلاقی داشته باشیم، اونم با اهل بیت. این که من این همه رو کلمات اهل بیت تأکید میکنم برای اینکه هیچ کس غیر از اونها نمیتواند حقیقت و ماهیت اخلاق را برای ما تبیین بکنه. هیچ کس بهتر از اونها نمیتواند تجسم اخلاق باشد و مردم را به رنگ خدا در بیاورد. به خدا قسم در تمام دنیا از اول تا آخر پیدا کنید کسی مثل این شخصیت ها نمیتونید پیدا کنید که در قول عمل مردم را چگونه تربیت می کردن. این یک. دو، تحریف مهمتری که باز ائمه علیهم السلام با اون مقابله کردن، تحریف گرایش دین به سمت انزوا و فردگرایی است. یعنی چی؟ من سعی میکنم ساده تر سخن بگم. الان در ذهن متدینین ما کسی که به گوشه خلوتی بره و دائما مشغول عبادت و انجام مناسک و روزداری و شب زنده‌داری باشه و با هیچی کار نداشته باشه، به عنوان یه آدم خوب بسیار مقدس متدین شناخته میشه. اما آدمایی که حالا خیلی تظاهر به این امور نمی کنن، تو اجتماع هم گره از کار مردم باز می کنن، دنبال حل مشکلات هم، خوشخلق هم، احترام به دیگران می گذارن، اینا حالا آدم های عادی معمولی شمرده می شن. ائمه ما قولا و عملا با این نگاه هم مبارزه کردن. من یه داستانی رو برای شما نقل کنم. یه روزی یه مردی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا ما سفر حج بودیم، چه سفر خوبی بود، خیلی به ما خوش گذشت، تو این سفر یه کسی همراه ما بود، خیلی ما از هم نشینی با او لذت می بردیم. واقعا شروع کرد تعریف و تمجید از این همسفر. گفت این آدم همش مشغول عبادت بود، ما هر جا می رسیدیم می رفت یه گوشه سجادش رو پهن می کرد، مشغول عبادت بود و با هیچ کار نداشت. اینقدر این آدم آرام، اینقدر اهل عبادت، اهل نماز، دعا. امام صادق فرمود که پس کی کاراشو انجام میداد؟ حیوان او را تیمار میکرد؟ این بنده خدا عرض کرد آقا ما با کمال افتخار کارهای او را انجام میدادیم، ما از این که در خدمت او باشیم لذت می بردیم. می دونی امام صادق در جواب چی فرمود؟ فرمود پس شما از او برترید. می دونید نگاه را ببینید، این چیز کمی نیست. منظومه فکری دینی، منظومه معرفتی دینی ما بر پایه اخلاق و ارتباط مناسب با دیگران استوار شده. آیات قرآنی رو نگاه کنید. امام راحل رضوان الله تعالی علیه تو این بحث ولایت فقیه وقتی میخواد شروع بکنه یه جمله‌ای به یه مناسبتی می‌فرماید نسبت آیات اجتماعی قرآن به آیاتی که به احوال فردی افراد مربوط میشه نسبت 10 به 1. اینقدری که اسلام به این بعد انسان توجه کرده، هیچ دینی این چنین نیست. اما ما چجوریم؟ تلقی ما از دین چطوره؟ به عکس دقیقا. دینداری رو مظهر تدین را این میدونیم که کسی عبادت کند. عرض کردم عبادت جای خود، اما جهتگیری اسلام و اهل بیت رو ببینید. بسیاری از احکام ما اجتماعی است، اونایی که اجتماعی معلومه. شما نماز رو نگاه کنید، نماز وقتی تشریع شد اول هنوز نماز جماعت تشریع نشده بود، حکم وجوب نماز که آمد مردم مکلف شدن نماز بخوانن. بعد یه مدتی جماعت تشریع شد و شما ببینید برای جماعت چه ثوابهایی گفتن. میگه اگر جماعت از دو نفر برسه به سه نفر، از سه نفر برسه به چهار نفر، وقتی به ده نفر برسد، اگر دریاها مرکب شوند و تمام درختان جنگل قلم شوند، ثواب این نماز جماعت ده نفره قابل نوشتن نیست. ببینید چطور انگیزه ایجاد میکنه. تو هر مسئله ای این رو مردم رو سوق میده به اجتماع و ائمه ما. حالا خواهید دید ائمه معصومین علیهم السلام به شدت با این تحریف مقابله کردند که دین بره به سمت فعالیت‌های فردی، بره به سمت انزوا و همش دعوت به حضور در اجتماع. این که پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در روایات متعدد برید نگاه کنید می فرماید مقربترین شما به من در روز قیامت کسی است که اون وقت صفاتی که نقل میکنه، خوشخلق باشه، اهل رعایت حقوق دیگران باشه. اکثر صفاتی که نقل میکنه صفاتی است که ما به عنوان مسلمان باید نسبت به دیگران داشته باشیم. این بحثش هم روشنه. آدمی که ببینید حواسا اینجا باشه، آدمی که توی جامعه تو متن اجتماع قرار میگیره اونجا معلوم میشه چند مرد حلاجه. دیدید میگن باید با کسی سفر رفت تا شناختش، چون تو سفر خب به خاطر مشکلات و مسائلی که پیش میاد تزاحم منافع پیش میاد، خواسته ها گاهی با هم متضاد میشه. من یه غذایی میخوام، همسفر من یه چیز دیگه میخواد. من یه ساعتی میخوام بخوابم، همسفر من یه ساعت دیگه میخواد بخوابه. اونجا معلوم میشه که من چقدر خودمحور و خودخواهم و چقدر حاضرم به خاطر دیگری از خواسته خودم عبور کنم. آدمی که رفته تو گوشه غار نشسته، نه اینکه او بهره ای از اخلاق نبرده، یه کسی بره تو گوشه غار بنشینه از صبح تا شب هم عبادت کنه خیلی خوبه، نهایت زحمتی که به خودش میده گرسنگیست، تشنگیست، یه سری محرومیت هایی برای خودش ایجاد میکنه. اما جوانی که در خیابان راه میرود، چپ و راست او زمینه گناه وجود دارد، اما به خاطر خدا از گناه خود چشم پوشی می کند و سر به زیر می اندازد و نگاه به نامحرم نمی کند، این صاحب یک قدرتی است که این قدرت در گوشه غار پیدا نمی شود. تربیت انسان در این تعاملات و ارتباطات، شکوفایی استعداد انسان، اون شکوفایی که خدا میخواد، اون شکوفایی که پیغمبر اکرم میخواد، اون شکوفایی که امیرالمؤمنین میخواد، اون رشدی که دین از انسان انتظار دارد، اون پروازی که دین برای انسان پیش بینی کرده است، فقط و فقط در این مسیر تحقق پیدا میکنه. اگر دین به ارتباط با دیگران، به اجتماع، به روابط اجتماعی اهمیت میده، اگر تو رو دعوت به خروج از انزوا میکنه، برای اینه که جوهر شخصیت من و تو در بستر این ارتباطات معلوم بشه. کسی که عمری نماز میخواند، کسی که عمری روزه میگیرد، کسی که عمری ممکن شب زنده داری بکند، اما در مواجهه با یک چهره زیبا پایش میلغزد، تربیت نشده. کسی که در گذشتن زیاد بوده، متدینینی که پیشانی اونها از سجده های طولانی پینه بسته بود، همیشه صف اول جماعت می نشستند، اما از بزرگترین رباخاران بازار بودند. اینه که اسلام میخواد مردم در بستر این روابط اجتماعی، اونجایی که پای منافع شخصی پیش میاد، اونجا معلوم بشه من چه کارم، معلوم بشه چقدر به توصیه پیامبر عمل می کنم. اونجایی که حس انتقام در من شکوفا می شود، رقیبی دارم، همکاری دارم، تو کسب و کار، تو دانشگاه، تو اداره، این رقیب حس می کنم داره کم کم برای من خطرساز میشه. یه نقطه ضعفی هم از یه جایی دارم ازش، حس زشت انتقام در من شعله‌ور می شود برای اینکه او رو زمین بزنم، خودم بالا برم. اینجا معلوم میشه برای متدین بودن، به خودم عرض میکنم، به شما عرض میکنم، دنبال نسخه های عجیب و غریب نگردیم. برای مقدس شدن، برای خدایی شدن، برای تبعیت و پیروی از اهل بیت، فقط به دنبال این مناسک نباشیم. اینا عرض میکنم سر جاش، هر کسی وظیفه داره، عباداتش، واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک کنه، اما هر لحظه زندگی ما، هر کسی تو هر کاری، یه بستری است براش، برای دینداری و تقویت دینداری و برای تعالی و رشد و تکامل و اوج گرفتن. به شغل مربوط نیست. یه آفتاب داری بود، این داستان رو من یه جایی دیدم، قدیما توالت های عمومی یه کسی میشست آفتاب دار بود، آفتابه رو میذاشتن، یه نفر میشست این آفتابه ها رو آب میکرد، مردم که میومدن یکی یکی این آفتابه ها رو میدادن دستشون رو میرفتن. حالا مثل حالا ما اون به هر حال عبدالت بندم سنم خیلی زیاد نیست، ولی دیدم اون عرض به حضور شما داستان، گفت یه آقایی من از یه در قوم، از یه از اولیا، از اهل دل پرسیدم، یه آدم اهل دل به من معرفی کن، من بخوام برم پیشش. گفت برگشت به من گفت یه حضرت معصومه. گفتم اون که جای خود داره، حضرت معصومه که خب اصل و اساس و صاحب کرامت و گفت یکی رو من معرفی کن، گفت این آفتابدار فلان مدرسه. گفت من تعجب کردم، حالا میگفت اون آفتابدار کی بود؟ این آفتابدار کسی بود اونجا میشست یه ظاهر خیلی معمولی داشت. این طلبه ها که می اومدن برن دستشویی صدای بزغاله در می آورد، اینا رو می خندون. گفتم بابا این که بله تو مدرسه فیضیه، این صدای بزغاله در می آورد طلبه ها رو می خندون. گفتم آقا این که بابا مسخره است، این که آخه این کجا و اهل دل بودنش کجا، اهل کرامت بودنش کجا. گفت ما رفتیم گفتیم بریم پیش این ببینیم این چی داره. گفت رفتیم پیش اینو عرض به حضور شما، بهش گفتم چرا این کارو میکنی، صدای بزغاله در میاد اینجا. گفتش که من که کاری ازم بر نمیاد، این طلبه ها بیچاره ها گرفتارن، فقیرن، از شهرهای مختلف میان اینجا، سرگرمی هم ندارن، کاری که از من برمیاد اینه که من اینا رو بخندونم شاد کنم. وقت این آدم میگفت، بعد یواش یواش من با این مأنوس دیدم، نه مأنوس شدم دیدم نه این نه بیهیچی نیست، و از طریق او منتقل شدم بعد از یک سال به معلم دامغانی که از عرفا بود. تقرب به خداوند و ولی خدا شدن یه راهی دارد، رسمی دارد که اون راه و رسم با ذهنیت‌های ما خیلی متفاوته و بسیاری از نقاط اتکای تقرب به خداوند در چارچوب روابط ما با همدیگر، با همسر، با فرزند، با پدر، با مادر، اینها شکل میگیره. نمیشه دینداری رو تفکیک کرد از این ارتباطات. نمیشه کسی بگه من آدم دینداریم، اهل مسجد و محراب و نمازم، اما تو خانه بدترین رفتارها را با همسرش داشته باشد. نمیشه کسی بگه من متدینم اما وقتی با برادر دینی برخورد میکنه با دیده تحقیر و تکبر با او برخورد کنه. این که کسی نیست، این که چیزی نیست. ببینید چقدر ما فاصله داریم. امام رضا علیه السلام می‌فرماید این ریزه‌کاری هاست که سرنوشت دنیا و آخرت ما رو تعیین می‌کند. امام رضا علیه السلام می‌فرماید اگر سلامی که به فقیر و تهی‌دستی می‌کنی متفاوت باشد با سلامی که با ثروتمند می‌کنی و اون ثروتمند را فقط به خاطر ثروتش داری باش گرم میگیری و سلام میکنی، روز قیامت خدا را در حالی ملاقات میکنی که خشمگین است. یه سلام کردن؟ بله یه سلام کردن، حالا بماند چیزای دیگه. ائمه بزرگوار ما هم تلاش کردند مفاهیم اخلاقی و اعتقادی مردم را تصحیح کنند، این یه بخشی از مبارزه اونها با بنی امیه و بنی عباس و همه منحرفین بود. اونا تلاش میکردن مفاهیم دینی رو وارونه بکنن، اینا هی تصحیح میکردن. و کار دوم که بسیار مهم بود این بود که ائمه ما مردم را تا میتوانستند سوق دادند به عرصه و صحنه اجتماع که این برای رسیدن به هدف قایی خلقت لازم است، برای بروز استعدادهای عالی انسانی ضروری است. جامعه ای که درش این امور حاکم باشد می شود یک جامعه ای که قرآن از او به عنوان امت وسط یاد می کند، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکون شهدا علی الناس و یکون الرسول علیهم شهیدا. قرآن میخواد جامعه اسلامی جامعه الگو و نمونه باشد، و این جزء مقدمات و ضروریاتش. وقت گذشته، من از این بحث عبور بکنم. امیدوارم با فرصت محدودی که داریم شبهای آینده بتوانیم بخشی از اون چرا که اهل بیت گفتند و عمل کردند اینها رو برای شما عرضه بداریم، که به فرموده امام کاظم علیه السلام الزم العلم لک ما دلک علی صلاح قلبک و ازهر لک فساده. ضروری ترین دانش برای شما مردم اون چیزی است که شما را به صلاح قلبتون هدایت کند و فساد اون رو برای شما آشکار کنه. دانشجو هستیم باشیم، استاد دانشگاه هستیم باشیم، طبیبیم باشیم، شیمیدانیم، فیزیکدانیم، مهندسیم، معماریم، هرچه هستیم باشیم، اونها به جای خود. ولی فوق اینها ضروری ترین دانش برای من و شما به فرموده امام کاظم این است که چیزی که صلاح قلب ماست و موجب فساد قلب ماست بشناسیم. این حرفا رو باید بدانیم. عادت نکنیم به یک سری داستانهایی که بی هدف گفته می شود. الزم العلم لک، لازمترین دانش، لازمترین معرفت برای ما ایناست. همه از آدم بی سواد و با سواد، بقال و کارگر و کشاورز و کارمند گرفته تا مسئول، مسئولین بیشتر به این دانش نیاز دارن، مدیران به این معرفت بیشتر محتاجند تا مردم عادی، چون بیشتر در معرض لغزش و سقوط در ورطه هولناک این امور هستند. یکی از کسانی که خداوند او را نجات داد، دستش را گرفت، حر بن یزید ریاحی است. بی جهت نیست که حر توفیق پیدا میکنه که از اون باطلاق در میاد و میشه اولین شهید کربلا. یه سری خصلت‌های نیک اخلاقی اگر در آدم باشه بالاخره دست آدم خدا میگیره. واقعا سعی کنیم اهل اذیت و آزار دیگران نباشیم، اهل بدگویی نباشیم، این زبان رو مراقبت کنیم، اهل کینه و انتقام نباشیم. هر یه خصلتایی داشت، ولو اون که اومد مقابل سید و شهدا ایستاد، راه را بست، کار کمی نبود. اون لحظه ای که راه رو جلوی کاروان سید و شهدا بست، دل سید و شهدا که هیچ، دل زینب، دل فرزندان سید و شهدا، دل این بچه ها، پسرها و دخترهای خردسال گرفت، غمناک شدن. این کار کمی نیست. دل شکستن، مخصوصا کسی که گرفتاره، آثار و عواقب بدی داره، اونم دل ولی خدا، دل خاندان پیغمبر، دل کسانی که محبوب پیامبر بودن. اما ببینید هر چه کرده بود و چه سرمایه‌ای داشت که اون لحظه آخر نجاتش داد. اون لحظه ای که خودشو مخیر بیده بهشت و جهنم دید، یه نگاه کرد به این طرف، یه نگاه کرد به اون طرف، یه کسی رسید به هر، گفت هر، من تو رو تا به حال اینقدر متحیر ندیده بودم، چرا داری به خودت میلرزی؟ چیزی نگفت. اون آدمی که قدرت داشت، آدم سرشناسی بود، فرمانده مورد اعتماد عبیدالله ابن زیاد بود، میرسه به یه نقطه‌ای که یه طرفش لجنزاره، یه طرفش بوستان، و ما در این دوراهی ها در زندگی خیلی باید حواسمون جمع باشه. هر رفته بود که سپاه تکمیل بشه، روز چهارم محرم مثل فردا عبیدالله ابن زیاد بر منبر کوفه به ایراد خطبه و سخن پرداخت، شروع کرد تعریف و تمجید از یزید و پدرش، که شما یزید رو میشناسید، بر طریقه درست و نیکوی یزید واقفید. دعوت کرد مردم را که به این افراد بپیوندید برای رفتن به کربلا. سه چهار تا فرمانده تعیین کرد، یکیش شمر بود، یکیش حسین ابن نمیر بود، هر کدوم با چند هزار مثل فردا روزی حرکت کردن، رفتن کربلا که به هر بپیوندن. هر فرمانده مورد اعتماد عبیدالله بود. اما یه لحظه یه نگاه کرد به چهره سید و شهدا، یه نگاه کرد به این صورتهای معصومانه دخترها و پسرهای سید و شهدا، اینجا بود که اون صفات اخلاقی نیکش به فریادش رسید، دستشو گرفت، از لب پرتگاه لجنزار گناه و دشمنی با خدا و رسول خدا او رو برد به بوستان اهل بیت، اومد خدمت امام حسین، مقابل سید الشهدا ایستاد، گفت آقا من اولین نفری بودم که راه را بر شما بستم و مقابل شما ایستادم، اجازه بدید اولین نفری باشم که در راه شما کشته می شدم. سید الشهدا فرمود
خدا توبه تو را پذیرفت، به او اجازه داد، رفت میدان، جنگ نمایانی کرد، تعداد زیادی از اینها رو به هلاکت رسوند، زدن اسب و هر را از پای در آوردن، از اسب آمد پایین، پیاده با پای پیاده شروع کرد به نبرد، اما یه لحظه افتاد رو خاکهای گرم کربلا، چشم باز کرد، سرش به دامن سید الشهدا بود، سید الشهدا به او فرمود انت حر کما سمت که امک،